بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آیه 15 سوره حجرات است. به دنبال آیه قبل که اشاره به افرادی داشت ادعای ایمان می کنند اما مؤمن نیستند، در این آیه 15 مؤمنان واقعی رو دارد معرفی می کند. می فرماید مؤمنان واقعی دارای 3 صفت هستند. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. اول ایمان دارن. خب اگر مؤمنونن دیگه مؤمن هستن، دیگه آمنوا بالله ورسوله، این چه موضوعی است؟ آیا تحصیل حاصل است؟ نه، مؤمنون به لسانن اما آمنوا بالله و رسولهی بالجنان والقلب نیستن. شرط اول این است که ایمان لسانی اونها تبدیل به ایمان قلبی بشود. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. و اما مرحله دوم، ثم لم يرتابوا، شک به خودشون راه ندن. نه، آیه قبل رو دقت نکردید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ما به قرینه آیه قبل میگه. به هر حال دوم این است که لم یرتابوا، شک و تردید به خود راه ندهن. ایمانی کارساز است که شک در آن رخنه نکند. ایمانی که گاهی همراه با تردید و شک می شود انسان را در زندگی سرگردان می کنه. به قدری باید ایمان محکم باشد که وسوسه های خناسان و شیاطین در آن اثر نکنه، ولی اگر تردیدی ایجاد بشه در وسط کار، این مؤمن گرفتار تناقض در عمل می شود. من تشبیه می کنم کسی که سوار یه ماشین سنگینی هست در یه سربالایی می خواد اینو ببره به یه مقصدی برسونه، نجات پیدا کنه، این باید پا رو از روی اون گاز بر نداره، محکم تا آخر بره. اگر یه لحظه برداره ماشین عقب می زنه. عقب زدنی که دیگه کنترل کردنش در اون سربالایی امکان نداره. ثم لم یرتابوا، محکم مصمم با اراده با قوت متوکل بر خدا با جلو بده. مؤمن باید اینطور باشه. ثم لم یرتابوا، کی انسان به این مقام میرسه؟ سمدم یرتابو، اونجایی که پایه های ایمانش محکم باشه. ولی اگر شل باشه با هر نسیمی این ور اون ور میشه، با هر وسوسه این ور اون ور میشه. مؤمنی باشد محکم ثم لم یرتابوا، مؤمن باید اون چنان قوی باشه که اگر تمام دنیا کافر بشن اون خط خودش ول نکنه. تو یه شهری از همه رشوه خورن، این کارمند مؤمن رشوه نمیخوره. همه آلوده شرابن، او لب به شراب نمیزنه. کل جبل کالزبر الحدید، تعبیراتی که از احادیث آمده. مؤمنان واقعی اینا هستن. و اما سوم، و جاهد و به اموالهم و انفسهم، جهاد میکنن با مالشون با جانشون. آیا این جهاد بعدشم فی سبیل الله و جاهد و به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، آیا این جهاد همون جهاد نظامیه؟ چون کلمه فی سبیل الله غالبا در قرآن ناظر به جهاد نظامیه، یا نه این فی سبیل الله یه مفهوم عامی داره، در زمان پیغمبر و نزول قرآن مصداق بارزش بیشتر جهاد نظامیه با دشمن بود، و الا مفهوم عامه. فی سبیل الله یعنی در راه رضای خدا، گاهی با قلمه، گاهی با سخنه، گاهی با کتابه، گاهی با حوزه های علمیه است، گاهی بر منبره. مهم این است جهاد فی سبیل الله باشه. جهاد فی سبیل الله خرج هم داره. یکی از امتیازات جهاد فی سبیل الله اسلام این است خرجش را هم مجاهدین باید بدن. خود سرباز خرجشو باید بده به اندازه توان. در صدر اسلام مخارج جنگ بر دوش مجاهدین بود، بیت المالی نبود. اونهایی که اسلحه نداشتن میرفتن یه چیزی میفروختن اسلحه تهیه میکردن، اونهایی که میتوانستن اسب یا شتر تهیه میکردن. جهاد اونها توأم بود به اموالهم و انفسهم، غالبا با هم بود. در اینجا هم عصر زمان ما هم منتظر بنشینن همه بودجه های دولت ها، ولو دولت اسلامی ممکنه کارساز نباشه. باید جهاد در راه خدا کرد به اموالهم و انفسهم. قرآن میگه اولئک هم الصادقون، مفهومش چیه؟ غیر از اینها هم الکاذبون، ادعای ایمان میکنن اما در دل نیست، یا در دل هست آمیخته با شک، یا آمیخته با شک هم نیست ولی در عمل اونها بازتابی نداره. جهادی که بارزترین اثر ایمان است به اموالهم و انفسهم نیست. اولئک هم الکاذبون، دیگه کاذبون میشه. واقعا بنشینیم هر کدام خودمون در تنهایی نمره به خودمون بدیم، این جنبه های سگانه چقدر در ما هست؟ جهاد به اموال، به انفس، ثم لم یرتابوا، ایمان محکم قاطع. اگر واقعا همه اینها هست خدا رو شکر کنیم بر این نعمتی که بالاتر از این نعمت نیست. اگر کم و کسری داریم به فکر جبران برایی. حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا هست، شاهد این سخنم آمیخته بشود کتاب با سنت. این روایت مرحوم مجلسی در جلد 66 بهار الانوار صفحه 72 آورده. فرمود لیس الایمان بالتحلی، بالتحلی تحلی از باب همون حلیه زینت. ایمان چیزی نیست که انسان این رو زرق و برق ظاهر خودش قرار بده. اسمش حسین است، خطش خط یزیده، تحلیه. ایمان یه زر و زیور ظاهری برای او شده. تحلی در درون جان انسان نیست، ظاهره. لیس الایمان بالتحلی. نام اسلام، نام امام حسین، نام شیعه رو یدک کشیدن اما در عمل خبری نباشد ایمان نیست. ولا بتمنی، ایمان به آرزو هم نیست. یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، آرزو کنیم ولی در عمل نه. آرزو کنیم امام زمان ظاهر بشود. اگر به من بگن این امام زمان ظاهر که می شود، یکی از کسانی که مشمول مجازاتش واقع می شود تو، میگم خدا کنه به این زودی نیاد. ولا به تمنی، ایمان به تمنی یا آرزو نی، به ظاهر سازی یا تحلی نیست. لکن کلام پیغمبر ببینید در کنار اون آیه 15 سوره حجرات وقتی قرارش میدیم ببینیم چی میشه. لکن الایمان ما خلص فی القلب، خالص در قلب، اشاره به همون ثم لم یرتابوه، ولو در ذیل این آیه نیست، جای دیگره. ما خلص فی القلب و صدقه الاعمال، عمل باید تصدیق ایمان کنه. ایمان من در زبان من و کلام من باید تجلی کنه، در نگاه های من باید تجلی کنه، در گام های من باید تجلی کنه، در خانه شخصی من باید تجلی کنه، در منبر من، در درس من، در بازار من، در ادارات من، در تبلیغات من، در روزنامه های من باید تجلی کنه. ولا دروغه، ایمان نیست، ادعای ایمانه. ایمان جغرافیاییه، ایمان ارثیه، ایمان انواعی داره دیگه. من در مملکت اسلامی بزرگ شدم، بنابراین مؤمنم، مسلمانم، ایمان جغرافیایی. در دامان پدر و مادر مسلمانی متولد شدم، ایمان وراثتیه. ایمان حقیقی باشد که صدقه الاعمال، عمل من نشان بدهد مؤمنم. یه از این سریع تر، از این روشن تر، از این واضح تر نمیشه. خدایا به ما آنچنان توفیق بده که بتوانیم مصداق بارز این آیه شریفه و این روایت شریفه انشاءالله باشیم. و اما برگردیم به بحث ذیل مسئله 16. مسئله 16 و دیروز ما اساسش رو تمام کردیم، اما دو نکته باقی مونده. این رو هم سریع میگم، میرم سراغ مسئله 17. هم بحث چندانی نداره، مسئله مهم 18 است. نکته اول این است که عرض کردم ما سابقا عقیدمون این بود که یه نفر نمیتوانه دو طرف عقد رو بخواند، هم ایجاب هم قبول. احتیاط واجب می کردیم که دو نفر بخوانند، ثم رجعنا عنه. چرا اون وقت اعتقادمون این بود که دو نفر خلاف احتیاطه؟ برای این یه نفر، برای این که در بین عقلا کمتر دیده می شود، چون عقود هم عقود عقلایی است دیگه، اوفو بالعقود، باید متعارف بین عقلا باشه. در میان عقلای کسی بگه فروختم بعدم بگه خریدم، ازدواج کردم، پذیرفتم. طرفه العقد رو یک نفر تولی پیدا کنن واقعا کمه. به همین دلیل در شمول عفو بالعقود و امثال ذلک برای چنین موردی ما تردید داشتیم و احتیاط میکردیم، ولی یواش یواش دیدیم نه، مثل این که در مواردی هم هست. حالا من نمونه های مثال میزنم. یه نمونهش بیع معاتاته. گاهی بیع معاتات دو طرفش یه نفره. جنسی من در انبار خانه شما دارم، در انبار تجارتی شما دارم، میگم آقا اون جنس رو از طرف من برای خودت بردار، پولش رو هم برای من امانت پیشت باشه. مردم این کار میکنن، جنسی که پیشته بردار برای خودت. یا من میگم آقا جنست فروشنده هست، این جنس که پیش منه امانت پیش منه. میگه بله. بعد میگه این جنس رو بردار، پولش هم پیشت باشه. این در واقع چی میشه؟ بعد یه نوع معاتات میشه. طرفین معاتات همین شخص هم جنس را بر میدارد، هم پولش رو نگه میدارد. یا در اسناد کتبی در لفظ در بین عقلا کمه، اما در اسناد کتبی در بین عقلا دیده میشه که یه نفر، اجازه بدید، یه نفر از طرف دو نفر میرود و چیز میکنه، امضا میکنه. در اسناد کتبی گاهی دیده میشود یه نفر از طرف دو نفر میرود امضا میکنه. بله بله، وکالت داره. اینان همین مثال خوبی زدن، این وکالت ولاعزلی که خیلی رائج شده. میگه آقا این ماشین مال تو، اما سند به نام تو نمی کنم. خانه مال تو، سند به نام نمی کنم. وکالت ولاعزل میدم. خودش میره تو دفتر، از طرف اون میفروشه، از طرف خودش میخره. ماشین به نام خودش میکنه، طرفین عقد خودش، هم امضا میکنه از طرف او، هم امضا میکنه از طرف خودش. خانه هایی که با وکالت نامه بلاعزم میفروشن، بعد میخواد به نام خودش بکنه، طرفین عقد رو خودش امضا میکنه. و ما معتقدیم که انشاء بالکتابه حکم انشاء باللفظ داره، بلکه از اون قوی تر و بهتره. بله، حالا میرسم به مسئله نکاح. فبنا ان علی ذلک بین عقلا تولی طرفین العقد در کتابت فراوان، در معاتات کم نیست. نه، ببینید، میگه برو مطالعه کن، اگر مایل بودی تو وکیل منی، از طرف من بردار، بودش هم بیشت باشه. هنوز هم تصمیم نگرفت. این مقابله است، این مقابله است. میگه اگر مایل بودی، اگر داره، انشا که با اگر جور در نمیاد، برو اگر فکرش بکن، اگر مایل بودی اون جنسی که پیش امانته وردا برای خودت، پولشم برای من نگهدار. هم در معاتات دیده می شود، در انشاءات هم که الا ماشاءالله این روزها که دیگه خیلی چیزها را برای این که راحت بشن با وکالت بلاعزل واگذار می کنن، که بعد اگر بخوان تبدیلش بکنن به ملکیت، ناچار است هر دو طرف رو همون وکیل امضا بکنه. حکم تابع موضوعه، موضوع عوض بشه حکم عوض میشه. یه چیزی در زمان پیغمبر مثلی بوده، در زمان ما قیمیه، یا بالعکس. آیا ما باید زمان پیغمبر را رعایت بکنیم؟ یه چیزی در عصر ائمه شراب بوده، در زمان ما سرکه شده. خب ما باید تابع موضوع باشیم دیگه. عفو بالعقود، تابع عقد عقلایی هستیم. الا ما خرج به دلیل، احکام عوض نمیشه، موضوعات عوض میشه با گذشت زمان. و تازه در قدیم هم شاید اینها بوده، این گونه وکالت های بلاعز. و از همه اینها گذشته، این روایت حلبی رو فراموشش نکنید. روایت حلبی که روایت یک باب ده بود، این روایت با صراحت میگه اون مردی که وکالت گرفته بود از طرف زن، زن را برای خودش نکاح کرد. روایت هم روایت معتبریه. حالا این مرد، مرد شیادی بود، کار به شیادیش نداریم، امام فرمود باید تعزیرش هم بکنن، شیاد بوده، اما در عرف اون روز داشته صیغه عقد عرف اون روز رو جاری میکرده. حضاری هم که بودن، چون از کلمه اشهدو استفاده میشه، یه جماعتی هم حاضر بودن، ظاهرش این است که حضار اونجا هم به او ایراد نکردن. بله، فقال هو للقوم، قومی هم حاضر بودن، اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي. تولی طرفه عقد دیگه، معلوم میشه متعارف بوده، معمول بوده. امام هم که جواب میده اینجاشو نفی نمیکنه، میگه این تدیس کرده، یوجع رأسه، باید تنبیهش کنن، اینم باطل هم هست. باطل به خاطر این که این تقلب کرده، این کلاهگذاری کرده، نه تولی طرف عقدش اشکال داشته. این از اول گفته زوجنی فلانن، شوهر یه شخص ثالثی بوده، این آمد کلاهگذاری کرد، گفت نه من قبول نمیکنم وکالت تو مگر اختیار تام به من بدی. بعد از آن که اختیار تام بهش داد، گفت من تو رو خودم عقد کردم. این تدلیسه، این کلاهگذاریه، این زوجنی فلانن بوده، شخص خاصی در نظر داشته. امام میفرماد از این جهت باطله، اما اشاره به تولی طرف العقد نیست. این هم از جاهاییست که خب معید ما شده، یا دلیل یا معید، هرچی شده که ما این ور رو انتخاب کنیم، به خصوص این که اصحابم غالبا اجازه دادن، اونم معید دیگریست، شهرت بین الاصحاب، عدم الخلاف بین الاصحاب. این نکته. و اما نکته دوم چی؟ چی نافذ نی؟ این عقدی که این شخص انجام داده، کلاه گذاری کرده، باطله. باطله به علت این که اون زن نفی کرد، نمیشه فضولی. اگر نفی کردم قبول بعدی مؤثر نیست. زن وقتی این رو شنید گفت لا ولا کرامه، اگر نگفته بود که یه مسئله دیگری میشد. ما داریم ما نحنفی رو داریم هم میگه اگر اون زن نگفته بود، نافذه اگر نفی نکند اون زن به عنوان فضولی، ولی مورد گفته زن لا ولا کرامه، نفی کرد دیگه بر نمیگرده، دیگه قابل جوش خوردن نیست، فضولی. بسیار خوب، مورد سوال جاییست اصلاح نشد، چیه حرفی که زدید ازش بر نگردید، با شجاعت برگردید آبرومندتره. مورد روایت جاییست که نفی کرده است اون زن فضولی را. و اما نکته دوم، آقا جون فضولی اگر نفی بهش بخوره باطل است و باطل است و باطل. عجیبه، مورد روایت ما نفی خورده، چرا جایی دیگه میری؟ چرا؟ و اما نکته دوم، و اما نکته دوم، امام، بله امام قدس سره الشریف یه تعبیری داره، اینو نکتش ببینید چیه، در کتاب ها نیست این. ایشون میگه در مسئله احتیاط بشه خوبه، یعنی طرفین عقد دو نفر باشن، احتیاط مستحب. بعد میفرماید لا سیما در عقد منقطع. این لا سیما رو فکر کردید نکتش چیه؟ چرا میفرماید لا سیما در عقد منقطع؟ عبارت چون اینه، خصوصا فی تولی از زوج طرف ایل عقد اصالتا من طرفه و وکالتا عن الزوجه فی عقد الانقطاع. اینجا اعتیاد بیشتره، اونجایی که عقد انقطاعی باشه یه طرف هم اصالت مال زوج باشه وکالت مال مرعه باشه. جایی متعرضی مسئله تو اونجایی که ما دیده ایم کسی متعرض نشده. تصور من این است که ایشان ذهن مبارکشون این بوده که این روایت عمار که دیروز خوندیم که میفرمود نه این باطله، این ناظر به تولی، همونطور که صاحب حدایق فرموده بود، روایت عمار، نه روایت حلبی که امروز خوندیم، روایت عمار که میفرمود نه ناظر به تولی طرفه عقده، و مورد روایت عمار هم نکاح منقطع است. کجای روایت عمار نکاح منقطع داره؟ تصور من این است که میگفت مخفیانه این زن میخواد این کار بکنه، نکاح دائم خب مجلس میگیرن علنا آشکارا دیگه چیزی نداره. ایمم بود، زنی بود که شوهرش از دست داده بود، بیوه بود، عقدی هم یواشکی میخواست بخونه. اینا قرینه گرفتن شاید ایشون بر این که این نکاح منقطع بوده، و الا نکاح دائم رسمی انجام میدن، کسی هم خجالت نداره. زن بیوه هم میخواد یک شوهر بگیره، خب علنا آشکارا به کسانش میگه، مخفیانه نیست. این مخفیانه بودن شاید به خاطر نکاح انقطاعی بوده. بسیار خوب، ولی غالبا نکاح دائم علنیه، غالبا غلبه چیه؟ غلبه این از نکاح دائم آشکاره، اگر مخفی باشه اینه. من نمیخوام بگم این حرف درست یا نی، من میخوام کلام امام قدس سره میخوام توجیه کنم، نمیگم حتما بپذیرید اینو، باید برای بزرگان یه توجیهی برای کلامشون پیدا کرد دیگه، بی حساب که حرف نمیزنن. لاب نظر مبارک شنیم بوده و خب احتمالی داره، ما به عنوان احتمال علا کل حال یه احتیاط مستحبه، فتوانی احتیاط وجوبی نیست، احتیاط مستحبیه که ایشون میگن دو طرف از هم جدا باشن مخصوصا در عقد انقطاعی که یه طرفش زوج اصالته، یه طرفش زوج وکالت داده به این زوج. این مخصوصنش استنباطی که از روایت عمار ممکن است بوده باشد. بگذرم. و اما مسئله 17 مسئله ساده است، من در چند دقیقه تمامش میکنم. شنبه انشاءالله اگر دیگه اشکالی نشه، شنبه انشاءالله برویم سراغ مسئله 18 که مسئله مهمی. مسئله 17 این است که اگر ما کسی رو وکیل کردیم عقدی رو بخواند، گفتیم سر ساعت 12 روز جمعه این عقد رو بخوان، آیا زن و شوهر می توانند بعد از ساعت 12 به عنوان اینکه زن و شوهر هم هستند مناسبت داشته باشند و مواقعه و امثال زاده، قول داده سر ساعت 12 بخونه، اما شاید هم یادش رفته، شاید هم مانعی بیش آمده، شاید هم خونده، زنم داریم خونده، آیا به مجرد قول و قراری که بوده می شود اعتماد کرد و آثار زوجیت رو بار کرد که اینها با هم محرم باشن همچون زن و شوهر یا نه؟ عبارت تحریر الوسیله این است: اذا وکلا وکیلا فی العقد فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربه بعد ذالک الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقائه. بدل پیدا کن. بعد میفهمند ولا یک زن، زنم کافی نیست. نعم، اگر تلفن کرد که آقا ما صیغه رو خوندیم، نعم لو اخبر الوکیل بالایقاع، گو خوندیم، نمیدونیم، یقین نداریم راست میگه یا دروغ، ولی میگه خوندیم، آیا میتونیم قرائت کنیم؟ کفا، ایشون میگن کفایت میکنه، لان قوله حجتون فیما وکلا فیه، قولش حجت در محدوده وکالتش. خب اما چرا نمی توانیم به قول قبلی که داده که من فلان ساعت می روم و عقد رو می خوانم به اون قناعت کنیم؟ احتمال می دهیم فراموش کرده، احتمال می دهیم مانع دیگری پیدا شده، چرا نمی توانیم؟ برای اینکه اصل عدم وقوع عقد است. در مقابل اصالت عدم لا تنقض الیقین به شک، اون قضو به یقین آخر میخواد، باید یقین پیدا کنیم صیغه عقد خوندم. الان این محل ابتلا است، خیلی میان واگذار میکنن، میگه بسیار خوب من تو اصلی میخوانم براتون، بعدا اینا مناسبات و زوجیت بین خودشون معمول میکنن، میگم آقا گفته میخونم. نه، این فایده ای نداره مگر علم داشته باشی. این قول چرا اینجا حمله فعل مسلم بر صحت جاری نمی کنی؟ اصالتو حمله فعل المسلم علی الصحه، قلنا فعلی انجام نشده که بگیم صحیحه یا نه. حمل فعل مسلم بر صحت اونجاست که این نمازی بر میتی خونده، نمیدانیم درست خونده یا بد خونده، میگیم درست خونده از ما ساقه، اما نمیدونم این آقا بر این میت نماز خونده یا نخونده، نمیشه بگیم حمل فعل مسلم بر صحت. نه، تعهد حجت نیست، میگن تعهد کرده، تعهد که یکی از ادله حجیت شاملش نمیشه. زنی هم داشته باشید، این زن از زنون مطلقه غیر حجت است، زن مطلقه، بنایی از عقلا نیست که به این زن عمل کنن، زنون غیر حجه. بنابراین اصل عدم، استصحاب عدم در اینجا حاکمه. حمل فعل مسلم بر صحت هم جا نداره، چون در اصل فعل شک داریم، نه اینکه فعلی انجام شده در صحت شک داریم. اگر می دانستیم صیغه خونده، نمی دانستیم خوب خونده یا بد خونده، می گیم خوب خونده، اما نمی دانیم اصلا عقد رو انشاء کرده یا نه. اینجا جای حمل فعل مسلم بر صحت نیست، زنم زن نیست که حجت نیست. احسن، ولی ممکنه فراموش کرده، ممکنه فراموش کرد، خلاف شرع هم که نیست فراموش کردن، معصوم هم که نبوده. تا اینجا مسئله روشن بحث نده. و اما اگر خبر داد، به چه دلیل ما خبرشو بپذیری؟ میگوید من عقد را خوندم. اگر یقین داریم راست میگه لا کلام، ولی احتمال میدیم دروغ میگه، نخوند، تو درواسی گیر آمده، مشتش باز شده، میگیم خوندی؟ میگه بله خوندم، شادم نخوند. چرا قول شد جد هست؟ ظاهرن بنایی از عقلا هست در ذلیت، در وکیل، در وصی، در ولی، اینایی که در کاری ذلیتن، صاحب اختیارن، قول این حجت. وصی میگه آقا من رفتم به این وصیت عمل کردم، نماز روزه به نابود بخونیم، خوندیم، وصی دیگه. یا وکیل میگه عمل کردم، یا زلیان ما این لباس رو میدیم به کسی، میگه آب کشیدم آقا، آب کشیدم. این یه بنا عقلاییست در وصی و ولی و وکیل و زلیت و امثال ذلک، که قول اینها رو در محدوده مسئولیت‌هایشان حجت میدانن. اگر ندانن دیگه سنگ رو سنگ نمیسته. من همه این وکیلایی که دارم، شاید این وکیلا درست کار نکردن، شاید وصی درست کار نکرده، شاید قیم درست کار نکرده، این که نمیشود، شاید ذلیت درست کار نکرده. بله ما یه استثنایی در اینجا داریم، اینو بگم تمام. بعدی ها زمه میشه حجته، بعدی زمه میشه اگر صحت ثابت شد. اصل سببی داریم، مسببی داریم. تکرار نکنید آقا جون، بذارید من یه جمله بگم، یه قانون کلی هم روشن بشه. اگر ما آمدیم اصالت و صحت در فعل وکیل جاری کردیم، حالا شک میکنیم زمه اون میت بری شد یا نه، اون نسبت به این شک سببی و مسببیه. شک در براءت ذمه میت مسبب است، سبب شک در صحت این عمل است. اگر اصلی آمد این عمل رو صحیح کرد و سبب درست شد، شک در مسبب زائل می شود. همه جا شک سببی و مسببی در اصولمون همینه. اصولی که جاری می شوند در اسباب حاکمیت دارند بر اصولی که جاری می شوند در مسببات. فقط یک اجازه، وقت تمام شد، یک سوال یک جواب دیگه معطل نکنید. و اما یه استثناء ما همه اینجا می زنیم در فقه، نظر مبارکتون باشه به همه جامعه. اگر وکیل متهم باشه، عادل لازم نیست باشه، متهمه، آدمیست متقلب، شادم راست میگه، شادم متقلبه، اگر ذلیت متهمه، یا آقایی میگم آقا این ذبح اسلامیه، ذلیت دیگه قصابیه، میگه بعد آقا ذبح اسلامیه، اما میدونیم یه آدم بی تقوای بی بندوباریه، درگیر ذبح اسلامی غیر اسلامی نیست، خبری که به ما بده متهم حجت نیست، حتی در اموال ذلیت متهم ما حجت نمیدانیم. دزد آدمی است، کارش دزدی، حالا یه چیز آورده به ما بفروشه، ما بگیم علل بله ید امارتون علل ملکیه، بخریم، شایدم میگه ارث بابامه، آمدم بفروشم، دزده، متهمه. ما نمیتوان بگیم الید امارتون علل ملکیه، چرا؟ به علت این ید شخص متهمیه، این که میگه مال ارث پدرمه ممکنه دروغ بگه، مال دزدی باشه. آدم های غیر متهم یدشون حجت، وکالت چون حجت، ولایت چون حجت، وصایت چون حجت، و صلی الله علی سیدنا محمد.